ساعت 11 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تیم فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال بر قطر پیروز شد. کشورهای 5 به علاوه 1 در نشست شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیانیه صادر می‌کنند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها از آسیب دیدن بخشی از نیروگاه بوشهر در زمین لرزه اخیر خبر داده است. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل امشب در ورزشگاه شهر دوحه تیم ملی قطر را 1-0 شکست داد. بازی بعدی ایران با تیم لبنان هفته آینده در تهران انجام می شود. همکنون پشت خط رادیو فردا فریبرز غریب خبرنگار ورزشی ما هست. آقای غریب، اگر که صدای منو می شنوید بهتون سلام عرض می کنم.
سلام عرض می کنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، به هر حال ایران تونست بعد از اما و اگرهای بسیاری که در میون بود یک برد شیرین رو نصیب خودش کنه، اون هم در خاک قطر. بازی امشب رو چطور دیدید؟
یه برد با ارزش بود، همونجوری که گفتی آقای زرقامی، از گروه آی انتخابی آسیا با اون شرایطی که قطری‌ها درست کرده بودند کار خیلی سختی بود. معمولاً کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس استاد حاشیه سازی هستند. از همون زمانی که دو روز پیش ایران وارد قطر شد، از همون فرودگاه اتوبوس نفرستادن، تو خود بازی بلیط برای تماشاگرای ایرانی اونجوری که خبرگزاری‌ها گزارش داده بودن کم آماده کرده بودن، اما به نظر من بازیکنهای ایرانی امروز خیلی خوب ظاهر شدند، هرچند که چند تا بازیکن مهره اصلی خودشون نسبت به بازی‌های گذشته در اختیار نداشتن. به نظر من کارلوس کیروش هرچند که محروم بود از نشست روی نیمکت، اما درست مدیریت کرد. خط دفاعی تیم ایران امروز بدون اشتباه بود، خط میانی هم وظیفه‌شو خوب و سعی انجام داد، مخصوصا آندو و جواد نکونام. رضا قوچان نژاد هم بازیکن لژیونر ایران که در استاندارد لیژ بلژیک بازی می‌کنه، دقیقه 66 با یک گل 3 امتیازی حساس تونست ایران رو به پیروزی برسن و در ادامه هم بازیکن‌ها تونستن مدیریت بکنن و نتیجه رو حفظ بکنن.
اما حالا با توجه به این نتیجه‌ای که کسب کردیم و با توجه به اینکه الان کره جنوبی و لبنان هم با نتیجه 1-0 لبنان پیش هستش، فکر میکنید که وضعیت ایران چه تغییری بکنه و چقدر ایران امیدوارتر میتونه باشه؟
اگر آقای زرقامی این نتیجه که شما گفتی، یعنی نیمه اول کره جنوبی و لبنان در بیروت 1-0 لبنانی ها جلوان پا برجا بمونه، ایران هم با کره جنوبی که 10 امتیاز داره، ایران الان 10 امتیاز شد و ازبکستان 11 امتیاز، سه تا تیم هستن که تو اون بالای جدول، از این سه تا دو تا میتونن جواز صعود مستقیم بگیرن. با توجه به اینکه بازی بعدی ما هفته آینده درست شنبه بعد تو ورزشگاه آزادی با لبنان هست، امید زیادی دارن. کارشناسا صحبت کرده بودن قبلا که اگر ما قطر رو ببریم، لبنان هم تو دستمون هست، میتونیم 3 امتیاز هم بگیریم و کار میرسه به روز آخری که دو هفته دیگه باید بریم در سئول با کره جنوبی تیم ایران بازی بکنه و سرنوشت ساز خواهد بود. ولی امید زیاد هست که ایران بتونه سهمیه صعود مستقیم به جام جهانی برزیل رو با این پیروزی 1-0 امشب کسب بکنه.
سپاسگزارم، فریبرز غریب بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از طرف خودم و همکارانم به تیم ملی فوتبال ایران تبریک میگیم و در ادامه بشنویم ادامه برنامه ها رو با برنامه قربانیان 88 از مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر میز شام را آماده می کند. پدر و همراه دو پسرش مسعود و میلاد از پای تلویزیون تکان نمی خورند. صدای مادر از توی آشپزخانه بلند می شود که از آنها می خواهد برای خوردن شام آماده شوند. میلاد و پدرش برای کمک کردن به مادر از جایشان بلند می شوند، اما مسعود چهرهش سرشار از نگرانی است و همچنان به صفحه تلویزیون خیره شده است. مادر دلش قرار نمی گیرد. به سمت پسر بزرگترش مسعود حرکت می کند. آرام دستش را روی شانه های او می گذارد و می گوید نگران نباش پسرم، همه چیز درست می شود. مسعود هاشمزاده جوان 27 ساله ایرانی است که اگرچه به گفته خانوادهش سیاسی نبود، اما حوادث بعد از انتخابات او را نیز بیتاب کرده است. فاطمه محسنی نام مادر مسعود است که مثل بسیاری دیگر از مادران، او نیز نگرانی‌های فرزندش را می‌شناسد و می‌گوید که همیشه برای دغدغه‌های مسعود دلش پر از آشوب می‌شود.
مسعود ما خیلی مرد روشنی بود. وقتی که این همه اعتیادی می‌دید داغون می‌شد. بیکاری، این همه ظلم، چون هر چقدر پسر من هرس می‌خورد من یه مادر بودم، من بیشتر داغون می‌شدم.
بعد از انتخابات 88 بسیاری از شهروندان معترض به نتایج انتخابات برای اعتراض به خیابان رفتند. امروز 29 خرداد 88 است. خانواده مسعود نیز همانند بسیاری از خانواده‌های ایرانی پای تلویزیون نشستند و به خطبه‌های نماز جمعه‌ای که توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی خوانده می‌شود گوش می‌دهند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنن، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین.
مسعود دل توی دلش نیست، اما تصمیمش را گرفته و به خانوادهش میگوید که برای پس گرفتن رأی گم شدهش فردا به خیابان خواهد رفت.
پسر من به خاطر رأی رفته و به خاطر مشکلات و به خاطر اینکه خاصی خودشون رفته و به خیابون به خاطر آزادی.
ساعت 6 عصر روز 30 خرداد 88 است. مسعود هاشمزاده از خانه خارج می شود. خیابان شادمان محل تجمع معترضان است. از خیابانهای تهران خبرهای خوبی نمی رسد. تلفن موبایل مسعود خاموش است. نگرانی به جان اهالی خانه افتاده و فکر و خیال رهایشان نمی کند. میلاد برادر کوچک مسعود بیقرار لباسهایش را می پوشد و برای پیدا کردن برادرش راهی خیابان می شود. او هنوز به خیابان انقلاب نرسیده، متوجه درگیری های میان معترضان و نیروهای ضد شورش می شود. یک گروه از موتوری های ضد شورش از بالای خیابان می آیند و با سر و صدای زیاد از کنار مردمی که در پیاده رو ایستاده اند می گذرند. پلیس هایی که ترک موتور نشستند با لگد و باتوم راه باز می کنند و می روند طرف چهار راه ولیعصر. چند نفر داد می زنند و شعار می دهند. میلاد حالا به چهار راه نصرت در خیابان شادمان رسیده. ترس به دلش چنگ میزند، به همه سو سر میگرداند و با چشمهایی نگران تمام خیابان را رصد میکند تا نشانه ای از برادرش بیابد. خیابان انقلاب زیر پای معترضان است. یک نفر کاغذی را بالای سرش گرفته که روی آن نوشته است ما بیشماریم. میلاد توی کوچه‌ای که موج جمعیت از آن بیرون میزند سرک میکشد. باز هم نشانه ای از برادرش پیدا نمی کند. جمعیتی روی زمین افتاده و مأمورهایی که از پشت حمله می کنند با مشت و لگد و باتون به جانشان افتادند.
خیلی گنده شدید. بچه دوستان بلند شد. خیلی گنده شدید. زن و لگد
خیابان انقلاب پر از دود است. از میان صداهای مختلفی که در خیابان پیچیده صدای تیراندازی بلندتر از باقی صداها به گوش می رسد. حالا یک طرف پیاده رو تحت کنترل پلیس و بسیج است و این طرف مردمی که سرگردان به هر طرف می روند تا راه نجاتی پیدا کنند. همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد، اما میلاد فقط چشم می گرداند تا شاید برادرش را میان این جمعیت پیدا کند. ناگهان لرزه به دلش می افتد. او از دور چشمش به جمعیتی می افتد که دارند چند زخمی را روی شانه هایشان به سمت یک درمانگاه حوالی خیابان انقلاب می برند. با سرعت به سمت درمانگاه می رود. چیزی توی دلش می جوشد و احساس می کند شاید برادرش میان زخمی ها باشد. او حالا به درمانگاه رسیده و با بدنهای زخمی جمعیتی مواجه می شود که صورتشان در انبوه خون و زخمهای چاک خورده به درستی پیدا نیست. چشمهای میلاد روی مچ دستهای جوانی خیره می شود. او ساعت و انگشتر برادرش را خوب می شناسد. تمام تنش گر می گیرد و زانوهایش می لرزد. میلاد برادرش را پیدا کرده است. میلاد هاشمزاده همان زمان در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داده بود اعلام کرد که وقتی پزشک علائم حیاتی در مسعود را بررسی کرد، مشخص شد که برادر او تنها 2 یا 3 دقیقه بعد از شلیک گلوله جان خود را از دست داده است. پزشک قانونی در برگه فوت مسعود هاشمزاده می نویسد که او بر اثر اصابت گلوله به قلب و سوراخ شدن ریه فوت کرده است. وقتی خانواده مسعود جسد را با یک خودروی شخصی به زادگاه مسعود در روستای ولی آباد زیبا کنار منتقل می کنند، تازه نهادهای امنیتی وارد عمل می شوند و میلاد برادر کوچک مسعود هاشمزاده را به همراه راننده همان خودرو بازداشت می کنند.
پسرم بازداشت شده بود، با هم سرگیری پروندش بودیم، اما خب آوردیم روستای خودمون، تو وطن خودمون خاکش کردیم بخاطر اینکه از ما نگیرن جنازه شو.
پدر و مادر مسعود حالا از روستای ولی آباد واقع در شمال ایران به تهران آمدند، چون آنجا به گفته خودشان از طرف نهادهای امنیتی در امان نبودند. وقتی به تهران میرسند میبینند که بخشهایی از مردم و همسایه هایی که مسعود را از نزدیک میشناختند پیامهای تسلیت و همدلیشان را روی پارچه های سیاهی نوشته و بر سردر خانهشان نصب کردند. کسی زنگ در خانه را میزند. پدر و مادر مسعود گمان میبرند که این بار نیز دوستان و یا همسایه‌ها برای همدلی آمدند، اما در را که باز میکنند چند مأمور را در برابر خود میبینند. مأموران از آنها میخواهند که تمام پارچه‌ها و پیام‌های تسلیت را از سردر خانهشان پایین بکشند. پدر مسعود حالا کمی شکسته تر شده است. با صورتی برافروخته نگاهشان می کند و می گوید هرگز چنین نخواهد کرد. پدر و مادر مسعود نیز بازداشت می شوند. اما این مانع سکوتشان نمی شود و آنها پس از آزادی باز هم به مراجع قضایی می روند و خواستار شناسایی قاتل فرزندشان می شوند.
با آقای هاشمزاده تا دادگاه رفتیم 2 سال قبل که می گفتن نه بچه های شما نمیدونم اختشاشگر بودن چی بودن. هنوز من فکرشو میکنم داغون میشم. برای یه پدر مادر خیلی سخته قبول کنن که بچه های ما بیگناه کشته شدن، بچه های ما آزادی میخواستن، بچه های ما نمیتونستن ظلم ببینن، نمیتونستن تحملشو نداشتن.
نهادهای قضایی هیچ پاسخی به آنها ندادند. حالا بعد از گذشت چند سال پدر و مادر پای تلویزیون نشستند و میشنوند که احمدی نژاد رئیس دولت ایران در مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارجی می‌گوید در ایران کسی به جرم اعتراض کشته نشده. حالا مسعود خودش نیست تا وقتی پای تلویزیون می‌نشیند به تعبیر مادرش هرس بخورد و صورتش پر از غم شود. اما پدر مسعود حالی مشابه حال پسرش دارد.
غم بزرگی بود. از اون موقع همگیری های کم کم نتونستی تحمل کنه که لپروندش بگیری شده بود و مریض شد و بعد از 1 سالم بعد از بیماریش که فوت کرد.
مادر مسعود هاشمزاده میگوید او طاقت این همه فشار را نداشت و خود من نیز تازه بعد از رفتن مسعود متوجه شدم که فقط بعد از خرداد 1388 نبود که جوانهای ایران کشته شدند، بلکه خیلی پیشتر از اینها و در دهه‌های مختلف جوانان زیادی از این سرزمین کشته شدند، اما ما بیخبر بودیم. او میگوید حالا مسعودها که رفتند زخم رفتنشان توی دل مادران زیادی باقی مانده، اما این بار مردم زیادی آگاه شدند که چه بر ما گذشت و چه خونهای بیگناهی روی زمین ریخته شد بیان که کسی مسئولیتی بپذیرد.
خب در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه چند خبر دیگر باشید. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از دیپلمات ها در وین، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در نشست جاری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در بیانیه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق خواهند کرد. قرار است این بیانیه را نماینده آلمان در جلسه غیرعلنی شورای حکام 35 نفره آژانس در روز چهارشنبه بخواند. بر اساس گزارش‌ها این کشورها از صدور قطعنامه خودداری خواهند کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در گزارشش به شورای حکام به افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تداوم نقض قطعنامه‌های شورای امنیت، عدم دسترسی به سایت پارچین و احتمال پاکسازی کامل آن اشاره کرد و گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران نیز به دوری باطل تبدیل شده است و لازم است این روند بیدرنگ تغییر کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌ای متشکل از 37 شرکت سوری را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابعه آن عمل می‌کنند شناسایی و تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و شرکت‌های سوری تابعه آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری پرداختند و سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت ایران سود رساندند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، گفته است که به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه شرکت‌های سوری و پوششی سود می‌برند. آمریکا روز دوشنبه هم واحد پول ملی ایران، ریال و صنایع خودروسازی ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها میگوید کشورهایی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر دارند اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد راکتور اتمی نیروگاه بوشهر در جریان یک یا دو زمین لرزه اخیر در ایران آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو دیپلمات که نامشان برده نشده روز سه‌شنبه به این خبرگزاری گفتند که دست کم یک بخش از راکتور نیروگاه ترک های بلندی برداشته است. اواخر فروردین ماه امسال زمین لرزه‌ای به مقیاس 7.5 درجه در مقیاس ریشتر در نزدیکی سراوان در سیستان و بلوچستان ایران رخ داد و پیش از آن هم زمین لرزه هایی با قدرت کمتر در بوشهر رخ داده بود. سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر در آن زمان اطلاعیه‌های اطمینان دادند که به این نیروگاه آسیبی نرسیده است. مقام های ایران چند بار از تعطیلی راکتور نیروگاه بوشهر به دلایل فنی و اطمینان از ایمنی آن خبر دادند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تهمتایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
اسفند ماه سال 1391 است. پیام تسلیت محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا جنجال ساز می شود. هوگو چاوز در 15 اسفند پس از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز از متحدین نزدیکی بودند که بارها در تهران و کاراکاس با یکدیگر ملاقات کردند. رئیس جمهور ایران در پیام تسلیت خود برای درگذشت رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا او را شهید و یک بسیجی مخلص تمام عیار و حزب‌اللهی توصیف می کند که به راه انبیاء الهی باور داشت. او همچنین در پیام خود تأکید می کند بی تردید روزی هوگو چاوز با عیسی مسیح و انسان کامل به زمین باز خواهد گشت. این پیام موجی از انتقادات را از سوی روحانیون و چهره‌های اصولگرا علیه محمود احمدی نژاد برمی‌انگیزد. از جمله حجت الاسلام احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان این پیام را زیاده روی، چالش‌زا و تنش‌زا می‌خواند و از محمود احمدی نژاد می‌خواهد از چنین مواضعی پرهیز کند. حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی ساکن در آلمان:
این حرف کاملا بی ربط و کاملا خلاف مبانی اعتقادی خودش و عموم مسلمانان هست، چرا که از دیدگاه اسلامی کسی که مسلمان هست و از دیدگاه شیعه کسی که شیعه هست، اونم شیعه 12 امامی خالص، اهل نجاته، بقیه همه گمراه هستند.
پس از درگذشت هوگو چاوز، هیئت دولت محمود احمدی نژاد یک روز را عزای عمومی اعلام کرد، اما برخی از وبسایت‌های خبری در ایران از تصمیم دولت انتقاد می‌کنند و وبسایت تابناک در این زمینه می‌نویسد: چطور دولت برای سانحه واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان بروجنی در مسیر اردوی بازدید از مناطق جنگی و یا سوختن دختران دانش آموز شین‌آبادی و همچنین زلزله در آذربایجان عزای عمومی اعلام نکرد؟ برخی از رسانه‌ها هم می‌نویسند این نخستین باری است که در ایران برای درگذشت رئیس کشوری که مسلمان هم نیست عزای عمومی اعلام می‌شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در مورد فوت و مرگ آقای حافظ اسد که بی تردید استراتژیک ترین متحد جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته بوده، ما ندیدیم که در جمهوری اسلامی عزای عمومی برای حافظ اسد اعلام بکنن. شانتاج تبلیغاتی بسیاری کردن، پیام تسلیت آنچنانی گفته شدش، رئیس جمهور وقت به مراسم تشییع او رفت، اما اعلان عزای عمومی هرگز. برای درگذشت آقای ژامپل دوم که او هم یک مقام سیاسی بسیار برجسته بوده، در این حال مقام مذهبی بوده، و موارد بسیار عدیده هم میتونیم مثال که دیگر هیچ مورد اعلان عزای عمومی نشده، اون هم با چنان مضامینی که در پیام آقای احمدی‌نژاد دیدیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت نسبت به اعلام عزای عمومی در کشور از سوی محمود احمدی نژاد واکنش می‌دهد و این حرکت را یک بازی سیاسی می‌خواند و می‌گوید به طور حتم استفاده از عناوینی مانند رجعت برای فردی مانند چاوز با مبانی اسلامی و عقیدتی مسلمانان سازگاری ندارد و طرح چنین موضوعاتی تنها موجب ایجاد مسئله جدیدی در جامعه و ایجاد تنش می‌شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در این که این اقدام یک اقدام سیاسی بوده به تعبیر آقای بروجردی، همین بس که اگر این عزای عمومی بوده و گسترده، چگونه استش که ما شاهد پیام تسلیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای آقای چاوز نیستیم؟ چگونه است که در مراجع تقلید شخصیت‌های مهم کشوری، دیگر قوای کشور، هیچ پیام تسلیتی در غم عزیز تازه گذشته‌ای که شهید نام گرفته بده گفته آقای احمدی نژاد، پیام تسلیتی صادر نشده؟ با این اقدام آقای احمدی نژاد یک عزای عمومی برای جامعه سیاست زده ایران به وجود آمده که همه معتقدات مردم، آتیه کشور، تمام سرمایه های یک کشور در کف دست یک نفر مورد بازی سیاسی قرار گرفته.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از حامیان جدی او به شمار می رفت، در سالهای پایانی دولت همانند بسیاری از اصولگرایان با رئیس جمهور زاویه پیدا می کند. احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران با انتقاد تند و بدعت خواندن پیام محمود احمدی نژاد می گوید رجعت نشان دولتی نیست که به سینه افراد بچسبد.
من نمیدونم، ای کاش بعضیه که مخواستن یه حرفی بزنن 4 روز درس میخوندن، میرفتن توی حوزه علمی 4 تا کلمه یاد میگرفتن. این دیگه نشانه درجه دولتی نیست که هر کسی دلش بخواد به سینه کسی بچسبونه و بعدم علما رو ناراحت کنه، مراجع رو ناراحت کنه، متدینه رو ناراحت کنه. به چه مبنایی آدم این حرفو میزنه؟ چه دلیلی داره میگه؟ آدم هرچی به زبانش میاد باید بگه. چاوز مردود از نظر سیاسی کاملا مورد قبول، مورد تایید، مورد آفرین، ضد آمریکایی، مردمی، خصلت‌های سیاسی و مردمیش خیلی خوب، اما بالاخره نامسلمونه. برفن مسلمونم باشه، مگه هر مسلمونی رجعت میکنه؟ ما با چه جرأت میتونیم بگیم چی رجعت میکنه چی رجعت نمیکنه؟ نام ببریم، اجمالا این بدعتی گذشته شد، امیدوارم تکرار نشه، دوباره یکی دیگه رو این مدار به سینش نزنند و اربابشون هم نخوان بیارن در ردیف چاوز و امثال اینا، واقعا این کار درست نیست.
جنجال پیام محمود احمدی نژاد هفته ها فضای سیاسی کشور را در بر گرفته است و آیت الله محمد یزدی عضو مجلس خبرگان هم با هشدار به محمود احمدی نژاد او را نصیحت می کند که در ماهای باقی مانده از دوران ریاست جمهوریش آرامش کشور را حفظ کند و بپذیرد که اطلاعات دینی لازم را ندارد. موج انتقادات اصولگرایان علیه محمود احمدی نژاد موجب می شود او در جریان سفر به شهر قم بار دیگر از اعتقادات مذهبی هوگو چاوز دفاع کند.
نوبت رسید به این آقای چاوز مؤمن انقلابی، در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو می آورد. راه ما راه امام است. راه ما راه امام است. چوبش هم خورد البته. بارها ما تماس می گرفتیم برای مسائل گوناگون، می گفت هر چی جمهوری اسلامی بگه من قبول دارم. من دیگه راجبش سوال نمی کنم. حقیقتا هم اینطور بود. در ماجرای غزه من بهش زنگ زدم که آقا یه کاری باید کرد. گفت چیکار کنم؟ گفتم خودت میدونی. تلفن رو قطع کرد، زنگ زد وزارت خارجه، گفت سفیر صهیونیست‌ها رو بندازید بیرون، رابطه قطع. اسقف اعظم پیام داد که آقا یه انسان مؤمن موحد الهی دلسوز مردم، پاک، واقعا پاک پاک بود. وقتی ما رفتیم زیارت امام رضا علیه السلام، اونجا آدم باید میدید چهره این مردم که خبرنگاران رو جمع کرد، اونجا یک روب راجع به امام زمان صحبت کرد، همین آقای مرحوم چاوز سخنرانی میکرد، میگفت ما منتظریم باید امام مهدی بیاد دنیا رو درست کنه.
رئیس جمهور ایران در این سخنرانی همچنان که در پیامش در گذشت هوگو چاوز را مشکوک خوانده بود، بار دیگر بدون ارائه مستنداتی بر این نکته تاکید می‌کند و همچنین می‌گوید پیام ما درباره هوگو چاوز مؤثر بود و ذهنیت‌ها را جهت داد.
حالا زدنشون مریض شد و چه شد و از دنیا رفت و اونا شروع کردن جفسازی و تبلیغات و اینو اصلا آدم خراب جلوش بدن، خراب کنن شخصیت او. لازم بود ما بریم، رفت. حالا یه ماجرایی شد در که مسئولین اونجا آمدن گفتن آقا اصلا این نوع نگاه شما، برخورد شما، حرفایی که شما زدید ذهنیت ها رو جهت داد.
چند روز بعد از پیام تسلیت جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد، او راهی کشور ونزوئلا می شود تا در مراسم تشییع هوگو چاوز شرکت کند. روز مراسم فرا می رسد و محمود احمدی نژاد در این روز با بوسیدن تابوت چاوز و در آغوش کشیدن مادر او جنجالی دیگر در کشور برمی انگیزد. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم شیوه همدردی محمود احمدی نژاد را در این مراسم مسخره بازی می‌خواند و از به تعبیر او بغل کردن مادر چاوز انتقاد می‌کند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم هم حوادثی که در جریان مراسم تشییع جنازه رئیس جمهوری ونزوئلا بین محمود احمدی نژاد و مادر چاوز اتفاق افتاد را اسفناک و دردناک می‌خواند و می‌گوید وقتی این مسائل را نگوییم کم کم منکر معروف می‌شود و معروف منکر. 18 نماینده مجلس هم در تذکری کتبی به رئیس جمهور ایران این قبیل رفتارها را مشکوک و نگران کننده می دانند و از رئیس جمهور می خواهند موازین شرعی اسلامی را رعایت کند. در همین زمینه محمد مهدی پور فاطمی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت می گوید اگر فردی دیگر در چنین مراسمی شرکت می کرد و مادر چاوز را در آغوش می گرفت، الان غیر از این بود که یک عده خاص به خیابان بریزند و علیه وی شعار داده و تظاهرات کنند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد مناظره تلویزیونی او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را ورق می‌زنیم.
من اینجا پرونده‌ای دارم مالی خانوم، شما می‌شناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما می‌شینه. برخلاف همه قوانین کشور، همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می خواند.
سویدیش هاوس، ماهای کروز، خواننده آرندی بی، خواننده ناماشنیل کولت، خواننده جوان الکستیس پروتوکسالتی البانو، خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا استیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هنر و فرهنگ.
در یک اثر مستند با عنوان بازیگر الملک، بخش هایی از زندگی جمشید مشایخی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، بازسازی می شود. در این فیلم به کارگردانی علی رومی‌تن، به تمام فیلم های جمشید مشایخی طی سالهای قبل و بعد از انقلاب ایران اشاره خواهد شد. همچنین برخی از سکانس های ماندگار بازی آقای مشایخی در فیلم های مختلف بازسازی می شود که سکانس مکالمه دایی و فرمان در فیلم قیصر از آن جمله است. متن مستند بازیگرالملک بر اساس خاطرات جمشید مشایخی به نگارش درآمده و قرار است به زودی فیلم برداری آن آغاز شود. جمشید مشایخی بازیگر 78 ساله سینمای ایران است که بازی در ده ها اثر سینمایی و تلویزیونی ماندگار را در کارنامه خود دارد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل قافل دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره وقتی ای دل بگی سوی پری چون میرسی خودتا نیگم دار وقتی ایده به چشمون قزل خون میرسی خودتا نیگم دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره
باشی. آسمان به پا باشی.
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم. نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
Thank you.
بر آسمان، بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله، بر برج و بر باروی اون. شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی تبل و دهل، بر قلعه آن کس بر رود، بر قلعه آن کس بر رود، کورا نماند بوی او.
گر یکی بر آسمان
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بان نوش شاد خاران یاد باد یاد باد یاد
چشمم مدام گرچه صد رود است در چشمم مدام